ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جو بایدن در اسرائیل گفت به دنبال گسترش صلح و ثبات در خاورمیانه است. بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به افزایش تنها 10% حقوقشان در چند شهر ایران تجمع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی را محکوم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از فرود به اسرائیل گفت که به دنبال صلح وسیع‌تر، ثبات گسترده‌تر و ارتباط فراگیرتر در خاورمیانه است. او که نخستین سفر خاورمیانه‌ای خود را در سمت رئیس جمهوری آغاز کرده، در فرودگاه بن‌گوریون در تل آویو گفت که روابط آمریکا با کشور اسرائیل عمیق‌تر و قوی‌تر از هر زمان دیگری است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در چند شهر ایران به تجمع‌ها علیه مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها ادامه دادند. این تجمع‌ها در شوش، بابل، کرمانشاه، شوشتر و اهواز برگزار شد. بازنشستگان در شوش در اعتراض به شرایط معیشتی خود سفره‌ای خالی در مقابل ساختمان فرمانداری پهن کردند. در شوشتر هم بازنشستگان علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شعار دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها و اجرای مصوبه افزایش 57% حقوق آنان هستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ادامه سرکوب فعالان مدنی و بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شد. این شورا نوشت تاریخ فراموش نخواهد کرد که هنرمندانی چون جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد صدای مظلومان جامعه از جمله معلمان و کارگران در بند بودند. این تشکل سراسری معلمان این هنرمندان را مصداق عینی هنر به مثابه تعهد نامید و خواستار پایان سرکوب شهروندان و فعالان صنفی و مدنی و بازگشت حکومت به مدار حقوقی و قانونی شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران در هفته آینده خبر داد. آقای پور ابراهیمی بدون تعیین روز دقیق این سفر گفت برنامه ریزی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه اولویت رایزنی‌های رؤسای جمهوری دو کشور خواهد بود. انتظار می‌رود مسائل مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین در سفر آتی پوتین و اردوغان به تهران مطرح شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، در مورد روابط روسیه و جمهوری اسلامی در شرایط ویژه فعلی جهان پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
این سفر در چارچوب اون مذاکرات آستانه که ایران، ترکیه و روسیه جزوش هستند و تمشیت میکنند امور مربوط به سوریه رو قرار برگزار بشه، عنوان اصلیش اینه. ولی خب با توجه به مسائل و موارد نسبتاً فشرده و حادی که اخیراً وجود داره در خصوص در روابط خارجی روسیه، برای پوتین یک فرصتی هم هست که هم در رابطه با ایران و هم در رابطه با ترکیه به حول یک سری مسائل مذاکره بکنه. از جمله خب می‌دونیم که در مورد اوکراین و جنگی که داره روسیه علیه اوکراین پیش می‌بره، هم اینی که چقدر به لحاظ تسلیحاتی می‌تونه روی ایران با توجه به صحبت‌هایی که هست که اخیراً ایران پهپاد داره در اختیار روسیه میگذاره، و شاید بیشتر از اون اینه که با توجه به بسته شدن بسیاری از راه‌های مبادلاتی روسیه، این تحریم‌ها رو چجوری از کانال ایران، از طریق ترانزیت از خاک ایران و استفاده از تجاربی که جمهوری اسلامی ظرف این سال‌ها داشته در دور زدن تحریم‌ها، روی اینها صحبت بکنن و احتمالاً کرملین بتونه از این داده‌های تهران استفاده‌ای بکنه. در این حال مسائل مربوط به افغانستان و سوریه هم خب در دستور کاره، با توجه به اینکه بیش از پیش روس‌ها تمرکز کردن روی جنگ اوکراین، حضورشون شاید یه مقدار کم رنگ‌تر شده. جمهوری اسلامی اونجا شاید بخواد نقش پررنگ‌تری رو به عهده بگیره، اون هم در شرایطی که خب بیش از پیش اسرائیل رو حساس می‌کنه. از طرفی راجع به اینکه دولت این طالبان در افغانستان چه مناسباتی داشته در پیش بگیرن، اون هم با توجه به اینکه غربی‌ها روی خوش نشون نمی‌دن، ظاهراً روسیه و ایران این یا جمهوری اسلامی این موضع رو دارن که تا حدودی بتونه به حکومت خودش ادامه بده طالبان. و خب همونطور که اشاره شد، آقای اردوغان حضورش در تهران با توجه به مسائلی هم که بین روسیه و ترکیه هست، سر مسئله مربوط به جنگ اوکراین، سر اینکه چجوری مذاکرات مربوط به همین آشتی در اوکراین بهش احتمالاً پیش بره، تا با اونجا که به سوریه برمیگرده، خب هم حضور ترکیه در این کشور و این برنامه‌هایی که داره برای اینکه بیش از پیش به اون مناطق کردنشین حمله بکنه، نیروهای کرد رو مهار بکنه، چیزایی هستش که خب برای دولت دمشق، برای متحداش در مسکو و تهران خب حساسه، اونها مخالفند و احتمالاً در این مسائل شاید اردوغان تلاش بکنه با توجه به نیازی که هم تهران و هم مسکو بهش دارند، امتیازهایی رو بگیره که این حمله رو انجام نده، بیش از پیش خود ایران و روسیه رو ببره به اون طرف که کردهای شمال سوریه رو به این یا اون شکل محدود بکنند. از این جهت شاید این سفر برای اردوغان هم دستاوردهایی داشته باشه و بیش از پیش همونطور که اشاره شد لزوماً ایران از این سفر کلاهی برای خودش نتونه درست کنه. و همچنین صدور قلعه‌ای که خود روس‌ها و اوکراینی‌ها دارند و روس‌ها به اصطلاح عنوان می‌کنند که ترک‌ها باید مقدار در این زمینه همراهی بکنند، همه اینها مسائلیه که احتمالاً در تهران مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. و از یاد نبریم که خب مسئله برجام هم هست، اون هم با توجه به بن‌بستی که در این مورد پیش اومده.
به برجام اشاره کردین. علی باقری کنی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، دو روز بعد از مذاکرات بی‌نتیجه غیر مستقیم ایران و آمریکا در دوحه، رفت به روسیه مسکو و با سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین صحبت کرد. این حتی قبل از این بودش که برن احیاناً گزارشی رو از مذاکرات دوحه به مجلس ایران بدن.
دقیقا درست، در نظر بگیریم که به هر صورت حتما عنوان میشه که چون روسیه و چین به عنوان اعضای اون گروه چهار به علاوه یک در مذاکرات دوحه شرکت نداشتن و ایران خودش مخید میتونسته که اونها رو هم در جریان بذاره که به نوعی همچنان پشتیبانی اونها رو داشته باشه در سایر صحبت‌ها و مذاکرات. ولی واقعیتش اینه که این بن‌بستی که وجود اومده و نوع اتکایی که بیش از پیش ایران به چین و روسیه داره پیدا میکنه به خاطر این مسائل برجام، اینها همه داره یک وضعیت احساس و بیش از پیش خطرناکی رو برای ایران رقم میزنه و روسا هم بعدشون نمیاد. در این شرایط بیش از پیش روسیه این تأکید رو داره یا این انگیزه رو داره که ایران در چارچوب برجام به نتیجه نرسه که به نوعی گشایشی پیدا بشه در رابطش با غرب و احتمالاً نتونه روسیه تو این شرایط حساسی که سر جنگ اوکراین باشه چار شده روی هر نوع امکانات ایران روی این گرایش ضد غربیش حسابی باز بکنه. از این جهتش به نظر میاد که این وضعیتی پیش اومده، اونم با توجه به اینکه تصادفاً این سفر با سفر آقای بایدن به منطقه خب همراه شده، اونم آقای بایدن تو این سفر با توجه به بن‌بست برجام بیش از پیش داره میره که انسجام و هماهنگی رو در میان کشورهای منطقه از اسرائیل گرفته تا عربستان سعودی به وجود بیاره، امنیت رو بیش از پیش بومی بکنه و اون هم در خدمت مهار ایران قرار بده این امنیت بومی رو. از این جهتش جمهوری اسلامی به نظر میاد که شاید تصمیم خودش رو داره میگیره که بیش از پیش به روسیه متکی بشه. اینه که خب روس‌ها هم از اون بر به ایران به عنوان یک شریک استراتژیک هیچ وقت نگاه نکردن، شاید با اون اصطلاح عامیانه خرشون که از پل گذشت در جنگ اوکراین دوباره به همون نگاه رو با ایران داشته باشن که قبل از این هم داشتند و به نوعی از کارتش فقط در عرصه بین‌المللی بازی می‌کنند.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد درباره از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین مذاکره می‌کنند و به گفته وزیر خارجه اوکراین در دو قدمی توافق هستند. محاصره بندرهای اوکراینی توسط روسیه باعث کمبود و گرانی مواد غذایی در جهان شده و میلیون‌ها نفر را با خطر قحطی روبرو کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه اوکراین میگوید مذاکره با روسیه درباره از سرگیری غلات از اوکراین در مرحله پایانی است و به گفته ای وی اگر مسکو به دنبال تشدید بحران مواد غذایی در جهان نباشد، به زودی محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی باز میگردد. چهارشنبه نظامیان روسیه، اوکراین و ترکیه و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد در استانبول مذاکره میکنند. دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین همان روز به خبرنگاران گفت در این مذاکرات باید بتوانیم امنیت اوکراین و کشتی‌های تجاری به مقصد بنادر اوکراینی را تضمین کنیم. اندری کلیمنکا، کارشناس مسائل بین الملل، مشکلات موجود را شرح می‌دهد.
مسیرهای سنتی از تنگه بسفور به سواحل اوکراینی در شمال غرب دریای سیاه تحت کنترل نیروی دریایی روسیه است. اوکراین سواحل اودسا و بندرهای مجاور را مینگذاری کرده تا مانع حمله تکاوران دریایی روس به این منطقه شود. اکنون روسیه و اوکراین یکدیگر را متهم می‌کنند که مانع عبور و مرور کشتی‌ها شدند. کیف وعده‌های ولادیمیر پوتین که گفته روسیه از این مسیر به اوکراین حمله نخواهد کرد را باور نمی‌کند، چرا که به وفور از وی دروغ شنیده‌ایم. و از ترکیه و کشورهای غربی می‌خواهد ناوگانشان کشتی‌های تجاری را همراهی کنند و یا تسلیحاتی را در اختیار ارتش اوکراین قرار دهند تا بتواند حمله بالقوه ارتش روسیه را دفع کند. روسیه همواره گفته این غرب است که با اعمال تحریم ها مانع رفت و آمد کشتی ها شده و شرکت های بین المللی را تحت فشار گذاشته تا کشتی های تجاری را بیمه نکنند. اما اکثر صاحب نظران معتقدند مسکو از سرگیری صادرات اوکراین را خلاف منافع خود می داند. هم به آن دلیل که افزایش عرضه در بازار جهانی به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود و این امر به ضرر روسیه به عنوان صادرکننده غلات است، هم از آنجا که از سرگیری صادرات به بودجه اوکراین کمک چشمگیر می‌کند و سرانجام به آن دلیل که از دید کرملین افزایش فقر در کشورهای آسیا، آفریقا و خاورمیانه که به نابسامانی‌ها و افزایش مهاجرت به کشورهای غربی می‌انجامد از نگاه ژئوپلیتیک به سود روسیه است، چرا که این تحول ممکن است به کاهش حمایت اروپا از اوکراین و به قدرت رسیدن جناح‌های راستگرای مورد حمایت کرملین منجر شود. می‌دانم مقامات اوکراینی نسبت به مذاکرات استانبول خوشبینند، اما به عقیده من بعید است پیش از پایان جنگ صادرات دریایی اوکراین به طور کامل و مستمر از سر گرفته شود.
مقامات اوکراینی می‌گویند هنوز بیش از 20 میلیون تن غلات از برداشت سال گذشته در سیلوها باقی مانده و این در حالی است که برغم مشکلات کشت در شرایط جنگ انتظار می‌رود محصول امسال حدود 50 میلیون تن باشد که حدود 20 میلیون تن آن مصرف داخلی است. در سالهای پیشین اوکراین هر ماه حدود 8 میلیون تن غلات صادر می‌کرد و 80% صادرات این کشور از طریق دریا بود. اما ماه گذشته به رغم کمک‌های لهستان و رومانی که بسیاری از امکانات خود را در اختیار اوکراین گذاشتند، کیف صرفاً اندک بیش از 2 میلیون تن از محصولات کشاورزی خود را صادر کرده. اوکراین انتظار دارد پس از آزادسازی جزیره زمینی در پایان ماه گذشته صادرات محصولات کشاورزی افزایش یابد. اما به عقیده صاحب نظران بنادر اوکراینی در رود دانوب در بهترین شرایط حدود 1/3 حجم صادراتی معمولی را شامل می شود و پیش از فعال سازی بنادر اودسا و میکولاییف صادرات اوکراین احیا نخواهد شد. همزمان با متهم کردن روسیه به تشدید بحران مواد غذایی در جهان از طریق محاصره بنادر اوکراینی، کیف و غرب مسکو را متهم می‌کنند که از مناطق اشغال شده اوکراین غیرقانونی محصولات کشاورزی صادر می‌کند. مقامات رسمی روس همواره این اتهام را رد کردند، اما بر اساس لایحه‌ای که در پایگاه رسمی دومای روسیه منتشر شد، قرار است قانونگذاران روس جمعه ته نشست اضطراری صادرات غلات از مناطق اشغال شده اوکراین را قانونی اعلام کنند. هفته گذشته یک مقام دست نشانده روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین ایران را بزرگترین خریدار غلات این منطقه معرفی کرد. ایران به این خبر واکنش نداشته، اما پیشتر همواره همکاری با جدایی طلبان اوکراین را تکذیب کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.